أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت و عرشیه، قد انکشف لک مما ذکرناه فی هذا الفصل و من اشارات سابقه فی بعض الفصول الماضیه انما یتقوم و یوجد به الشیء من ذوات الماهیات سواء كانت بسيطة او مركبة ليس الا مبدأ الفصل الاخير لها وسائر الفصول والصور التي هي متحدة معها بمنزلة القوى والشرائط والآلات والاسباب المؤدة لوجود الماهية التي هي عين الفصل الاخير. ایشون در مطالب گذشته که راجع به حقیقت و شیء بحث می‌کردند که به صورت حیلاب مادتی، در اینجا مطلب را یه قدری بالاتر از اون مسائل سابقه و در زیر مجموعه اون مسائل سابقه مطلبی را می‌خوان اینو بیان کنن، که البته خب خود ایشون اشاره به این مطلب گرچه دارن ولی کن صریحا وارد این مسائل نمیشن و ولیکن از این مطلب و مسئله انسان میتواند به مطالب دیگری برسه که نمیدانم حالا اون مطالب مورد نظر ایشون بوده در اینجا یا نبوده. علی کل حال مطلبی را که مطرح میکنن مطلبی که قابل ورای تعمق بیشتره و تدبر بیشتره. صحبت در این است که و اشکال مرحوم علامه طباطبایی که در این حواشی در این ذیل نسبت به این مسئله ایشون دارن، من خیال میکنم با توجه به کیفیت نگرش به این مسئله اون اشکال دیگه وارد نباشه. مطلب این است که ماهیات شیء عبارت است از ذاتیات او که جنس و فصل او را تشکیل میدهند و یا به عبارت دیگر به ذمیمه او اون عوارض خاصه‌ای که اختصاص به او دارد و به سایر انواع سرایت نمی‌کنه و اونها شامل نمی‌شه. این رو ماهیات میگن که یا تعریف شیء به ذاتیات اوست یا به عوارض خاصه‌ای که فقط در مرحله شناخت سایر انواع را از خود ترک کند و فقط نوع خاصی را باقی بگذارد، که البته با وجود مطالبی که از بزرگان نقل شد در این زمینه روشن شد که فصل عبارت از اون شیء خاص مورد توجه ما نیست، بلکه یک مسئله است که همان جنبه واقعیت اون شیء را این مسئله تشکیل می‌دهد و اوست که باعث امتیاز بین شیء و سایر اشیاء دیگر میشه. الان برای افراد عادی تفاوتی بین یک گوسفند و بین یک ببر و پلنگ درنده نیست، فقط صرف در رندگی اوست که او را از این جدا میکنم و این مطالب با این خوندن این کتاب ها و درس ها و مسئله و فلان این برای انسان حل میشه که چطور یک گوسفند و یک فرض کنید که ابل که جمل دارای یک همچنین خصوصیتی هست، حیوانیست آرام سر به زیر به راه خود میره، حرکات خاص داره، ولی یک ببر و شیر درنده این با اینکه او هم حیوان است فهم و مدرکات او مثل همه تفاوتی ندارن، حالا خیلی با هم دیگه چیزی ندارن، ولی اصلا به طور کلی چهره ها متفاوته، حرکات متفاوته، رفتار متفاوته. این از چه مسئله ناشی میشه؟ اگر از جنبه حیوانیته که خب هر دو حیوانند و استخوان دارند و گوش دارند و نمیدونم مو دارند و پشم دارند و از این حرف، این اون جنبه جسمیتی که خب این جسمیت در همه این حیوانات به نحو یکسانه، حالا یه اختلافی با هم دیگه دارن، اختلاف غیر قابل توجه. اگر از جنبه حیوانیت و رشد و نمو است و تولد و تناسل، همون بچه میزاد همین بچه میزاد، هم اون نمیدونم فرد بکن که غذا میخوره همین غذا میخوره، شما چه چیزی را احساس میکنید؟ اون درک وجدانی خودتون را نسبت به یک اسد درنده، یک ببر و پلنگ درنده و بین یک گوسفندی که فرض کنید که آزارش، فرض کنید که بیری بهش بگی سرش میگرده این ور، سرش رو بگیرین هم تناب بندادی گردنش میگرده، شما این تناب و گردنشی رو هم میتونید بندازی، قبل از اینکه تناب و بهرداری شما رو لقمه چپش کرده و بله ایده بله. این کار میتونید بکنید؟ نه، این تفاوتی که در اینجا پیدا شده اون تفاوت از کجاست؟ همینقدر میفهمیم یه فرقی هست بین این دو، ولی آیا با خوندن این درس ها و با خوندن این مطالب انسان میتونه به اون تفاوت خاص که اون تفاوت یک مبدعی دارد در وجود این دو، آیا به او میتونه برسه یا نه؟ شما یکی از همین افراد، یکی از همین اعلام، بزرگان، آقایان، این افرادی که خب سنشون 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال رسیده، اینها را بیارید و این دوتا حیوان را در مقابل اینها قرار بگید، بگید که فرق بین این دوتا را به من بگو، بینید میتونه بگی یا بگه چی؟ بگه درنده است، خب او درنده باشه، خب بله اینم ما میبینیم چی شده که او درنده شده، اون چی شده رو ما از شما میخوام، درندگی رو خودمون میبینیم، هر بچه هم میبینه چی شده که این، فرض بکنید که رفتارش اینه، اون رفتارش اونه، او چی شده رو داریم دنبالش میگردیم، یعنی اون حقیقت جوهریهی که در ذات اوست و موجب بروز این افعال است و اون حقیقت جوهریهی که در اینه و موجب ظهور و بروز سایر رفتارهای متفاوته. میتونن بگن نه، فقط بیر به شما نگاه میکنن، درست، ولی یه عارف، یه ولی الهی اون را اگر بیارید و بهش نشون بدهید، میگه و من دارم نگاه میکنم، این علتش اینه، این علتش اینه، او فصلی که حقیقت و شی به او مربوط است او در این به یک نحو است و اون فصل به اون نحو دیگه است. میخوای بهت نشون بدم، باید بیای ادراک مرا پیدا کنی، با فهمت هیچ وقت بهش نمیرسی، چون فهم تو از اون برداشت های ظاهرتو نمیتواند تجاوز کند. این که من الان بحث رو از اینجا شروع کردم به خاطر این است که به اون نکته‌ای که مورد نظرم هست برسم، غیر از اینکه که خود مرحوم آخوند بحث رو شروع میکنم. اونی که برداشتی که او میکند از اون دو کیفیت، همون رو فصلیت اوست. یک ولی الهی، یک کسی که اشراف داره به وقایع خارجی، به حقایق خارجی، امام رضا علیه السلام که میاد پردرا تبدیل به شیر میکند، او میداند که فصلش چیست، او میدونه، ما نمیدونیم، ما فقط میبینیم که حضرت یه شیر درنده و یا علی 300 کیلو 400 کیلوی درست کرد و بگیریم مردی که رو ترتیبش رو بده تا دیگه این غلط ها نکنه که بخواد با ولایت و امامت در بیفته. حالا این بدبخت تو همین دنیا امام رضا حسابش رو رسید، اون بدبخت هایی که تو دنیا حسابشون رسیده نمیشه، اونا اون طرف خلاصه امام رضا میره سراغشون، اون شیرای اخروی که اون طرف ترتیب اینا را میدن چیزای دیگه هم. حالا یه بیچاره ای شد و اومد با حضرت در بیافته، گفت تو در میافتی صبر کن، تو مأمون تو هر دو صاف اینجا به خط میکنی تا دیگه کسی جرأت نکنه که بخواد چی بکنه. حالا اونهایی که نه اینجا و هر کاری دست میزنن به هر قلمی شروع به نوشتن میکنن، هر مزخرفی را شروع میکنن به گفتن برای رسیدن به مقاصد واهی خودشون و از ولایت و تشیع مایه میگذارن. ما کارهای خراب خودمونو میخوایم به حساب نیاریم و وقت از تشیع مایه میذاریم، از امیرالمومنین مایه میذاریم، از اونا عقب نشینی میکنیم، از اونا دست ور میداریم، از اونا کنار میزنیم، از اون طرف میایم هی چیز میکنیم. امام رضا میگه خیلی شیرای اونوری هم داریم طرف قضیه. حالا ما تو دنیا یه شیر درست کردیم و بدبخت و فرزند سه لقمش کرد، ولی اون طرف داریم و در خدمتتون هستیم. این طرف تشریف بیاری بله آماده که خیلی باعث نورانیت شخص، مسائلی که باعث نورانیت بشه ما اونجا آماده داریم و به خدمتتون میرسه. خلاصه با دم شیر نمیشه بازی کرد، بی خود ما باور نزنیم و بهتری که به عقل بیاییم و حرمت ها را نگه داریم و حرمت ها را حفظ کنیم. کل حال خیلی مسئله، خیلی مسئله دقیقی است و حساسی است. غیرت خدا اینجا، غیرت خدا اینجا اجازه نمیده که هر کاری هر کسی دلش میخواد بکنه. این مسئله که اون فصلیت، شناخت فصلیت چیست، این غیر از اشراف، بله یکی توهمات و اجمالات و تخیلات و تصوراتی در ذهن میاری که یه چیزی باید این تو باشه که اون تو نباشه، یه خصوصیتی فلان، اینا رو همه میفهمن این چیز نیست. ولی اون چی که واقعیتشه که بذاریم تو مشتمون بگیم آه این است، این برای غیر از کسی که اشرا و اطلاع بر حقیقت افاضه و اضافه اشراقیه دارد، برای غیر از این افراد امکان ندارد که این مسئله برسه. بند خدا، خدا بیامرزتش، بو علی با اون همه فهم و ادراکش اعتراف کرد، صاف گفتش که بابا ما نمیتونیم به این قضیه برسیم، دیگه خیال خودش راحت کرد و به مسئله پی برد و به عجز خودش پی برد و همین پی بردن به عجزهاش بود که بالاخره دستش را گرفت و در آخر حال و هواش رو تغییر داد. تا انسان درد را نبیند به دنبال درمان نمیرود. ما همه در علوممون طبل تو خالی هستیم، سر و صدامون زیاده، باد و بودمون زیاد، ولی وقتی که احساس کنیم که تو خالی هستیم، این احساس رو کنیم، وقت به دنبال پر کردن اون طبل میرمیم. وقتی هم پر شدی که صدا نمیم، این سر صدا به خاطر تو خالی بودن مثلا درست شد. و این نکته عبارت هست اون فصل اخیر و مبدعیت فصل اخیر به اصطلاح مرحوم آخوند، که اون مبدعیت فصل اخیر است که موجب می شود حقیقت شیء به واسطه او تحقق پیدا بکند، که آن جنبه بروز و ظهور اسماء و صفات الهی دارد که به واسطه اون جنبه این شی در اینجا تکون پیدا میکنه. ولی سایر صور و فصولی که ما در اینجا میبینیم و صوری که در اینجا میبینیم، اینها جنبه معدات دارند. مثلا فرض کنید که ایشون میفرمایند یک انسان را که شما در نظر بگیرید صور متعددی داره. خب یه صورتش صورت جسمیتشه، وزن داره، یه صورتش صورت نباتیتشه، هر چی رشد و نمو داره، یه صورتش صورت‌های متفاوتی داره، صورت حیوانی داره، صورتی که در جنبه وضعی داره، اعراضی که بر انسان هستند از نظر الوان، از نظر شکل، از نظر هیئت ترکیبی که دارن، ولی هیچ کدوم اینا اون انسان نیستن. اون انسان یه مسئله دیگه است. این صور جنبه معدی برای صورت لاحقه بعد دارد و وقتی که صورت لاحقه بعد برای او پیدا شد، این صورت در تحت سیطره او قرار میگیرد. یعنی وقتی که فرض کنید که صورت جسمیت استعداد برای نباتیت شدن را دارد، همین که تبدیل به نباتی میشود، این صورت جسمیت در استخدام صورت نباتی است که شکل و شمایل خود را پیدا می کند. و وقتی که آجر نیست و وقتی که صورت نباتی استعداد صورت حیوانیت را دارد و این صورت نباتی تبدیل به حیوان شد، نه اینکه در همون جهت نباتی خودش باقی موند، علم شد درخت، همین که تبدیل به حیوان می شود، آن نباتیت خود را در استخدام حیوانیت قرار می دهد تا اینکه می رسد به صورت نطقیت و همه اینها در زیر مجموعه این فصل اخیر شکل پیدا می کنه و ظهور پیدا می کنه و اشکال و رفتار مختلفی شما از این مشاهده می کنید. درست شد؟ پس این فصل اخیر است که سایر فصول را در تحت این احاطه خودش در می آورد و به او شرافتی می دهد که از سایر انواع متمایز می شود. همین مطلب را که ایشون تا اینجا بیان کردن، ما همین مطلب را کش می دیم و ادامه می دیم و اون حقیقت جوهری انسان را، حقیقت قرب و بعد نسبت به مبدأ، این را ما می دانیم و به هر میزانی که انسان به اون مبدع خودش نزدیک بشود، طبعا اون فصل اخیر او تغییر پیدا خواهد کرد به واسطه مراقبه و تهذیب ها و به واسطه سلوک عملی و سلوک عقلانی و سلوک شرعی. کم کم صورت هایی که برای انسان حاصل می شود، هر کدام از اینها در تحت صورت بالاتر و رقیق‌تر و دقیق‌تر و عمیق‌تری قرار می‌گیرد و تمام صورت‌های مادون خود را به استخدام خودش در می‌آورد تا اینکه به مرتبه بالا برسد. علت این که اوصاف ظاهری امام علیه السلام حتی با بقیه تفاوت می‌کند به خاطر اون فصل اخیر است. علت این که بدن امام علیه السلام مقدس است و مطهر است و با بدنهای ما و امثال ما یه خورده یه اختلاف داره، همین بفهمی نفهمی همچین بفهمی خیلی بدن ما رو تو مزبله بندازن زیاده واسش، ولی بدن امام علیه السلام و ملائکه بی وضو دست نمیزنن. درست شد؟ یه قدری کمی با هم اختلاف داریم مختصری. این به خاطر همان صورت جوهریتی است که بر نفس ملکوتی امام علیه السلام این مسئله عارض میشه. به واسطه او اون صورت نباتیت حیوانیت تغییر پیدا میکنه. صورت حیوانیتی که بر بدن امام علیه السلام هست یا ولی خدا، با اون صورت حیوانیت ما فرق میکنه دیگه. اون صورت نباتیت او با صورت نباتیت ما فرق میکنه دیگه، صورت جسمانیت او فرق میکنه دیگه در این صورت. و در اینجا دیگر مسائلی هست که چطور زمین و زمان که اینها همه مجرد نیستند و اینها ماده هستند، به اون مشاهده ظاهری ما که ما اونها را ماده میبینیم، اونها از حیثیت ظاهری امام بهره‌مند میشن، از همون بدن ظاهری امام اونها متأثر میشن. اینی که الان فرض کنید که شما به حرم حضرت معصومه مشرف میشید و فضای اونجا را جدا میبینید، این به خاطر چیه؟ به خاطر بدن حضرت معصومه است که در اینجا، و الا روح حضرت معصومه که خب اون دیگه در قالبی نمیگنجد در جایی. به صرف این که این بدن یه تعلقی دارد با اون روح، مکان رو هم عوض کرده همین بدن، همین بدن نه روح، اون روح که به جای خود، این تعلقی که این بدن با این روح داشته، همین بدن مکان رو عوض میکنه، همین بدن آجر رو عوض میکنه، همین بدن گچ رو عوض میکنه، همین بدن سیمان رو عوض میکنه، همین بدن سقف و سرا رو عوض میکند. این بدن تغییر میده، چرا؟ به خاطر اینکه این بدن در تحت سیطره فصل اخیر قرار گرفته، نه اینکه این بدن با بقیه فرق میکنه. خب این بدن بدنه، این گوشت بود دیگه، بالاخره اینم گوشت و پوست و استخوان بود، مثل سایر افراد چند سباهی در این دنیا بود و بعدم خب بالاخره فوت و موت عارض شد. نه، این با این بیانی که مرحوم آخوند در اینجا میکنن، ما خیلی مطالب میتونیم بالاتر، شاید منظورشون از این حکمت نرشی همین باشه که من در اینجا دارم عرض میکنم، و منتها خب اشاراتشون در اینجا کمه، بیشتر از این میبایستی که خب در اینجا مجال سخن میدادن و جلو میامن. و همینطور عکس این مسئله، عکس این مطلب که فرض کنید که این شناختی که دیگه همه مسائل عالم وجود پیدا میکنن، ارتباطی که پیدا میکنن با انسان، تمام اینها بر اساس این محوریت دور میزنه. عکس این مسئله، اون بدنی که در تحت سیطره یک نفس خبیث قرار میگیره، یک نفس شیطانی قرار میگیره، یه نفسی که فرض کنید که نفس آدم فاسد و آدم چیز قرار میگیره، خود اون بدن هم موجب تأثیر در فضا خواهد شد. همون بدن، شما یه در یه جا میرید میبینید اوه 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 ای چقدر ظلمت داره. ما یه دفعه در رفته بودم، من در چیز در چیز سوریه رفته بودیم، در سوریه در حرم، صبح زود بود، من گفتم برم این ببینم این قبر این شریعتی کجاست، این که نقل میکنن، برم ببینم این قضیه ای که مرحوم شنیدم از بعضی ها که مرحوم حداد رضوان الله علیه ایشون رفته بودن سر قبر این، و وقتی که در رو باز کردن گفتن عجب ظلمتی دارد این مرد، عجب ظلمتی دارد این مرد، و در رو بستن و آمدن بیرون این چیز دارن، و دو بار یا سه بار گفتن عجب ظلمتی دارد این من. وقتی که چیز کردن، من گفتم برم ببینم، خب ما هم این ظلمت رو احساس کنیم ببینیم، حالا اونقدری که اونا میفهمن نه، ولی به اندازه خودمون ببینیم دنیا چه خبره. بالاخره من نمیدانستم که به اصطلاح در چه قسمتی، فقط گفتن به من در اون یه ناحیه ای رو نشون دادن. من رفتم و همین که وارد اون محوطه شدم، اینها هرچی گشتم کسی نبود، خیلی زود بود، بین طلوعین بود، خیلی سرمون زیارتمون رو خواست قبول بشه رفتیم. بعد همین که نظرم جلب شد که باید در اون قسمت باید باشه، در یه قسمتی هیچ آثاری هم اصلا نبود، همینطور سوق شدم به اون قسمت و رفتم جلو، دیدم نه مثل که بد جایی نیومدم، درست بوده. رفتیم جلو تا اینکه بعد یه مرتبه نگاهی کردم، دیدم دو نفر زودتر از ما اومدن مستفیض بشن، یه آقا و یه خانم جوان. بله، نمیدونم اصلا حضرت زینب رو زیارت کرده بودن، یعنی قیافشون پیدا بود که خلاصه مثل که به هم میخورم حاله و مرتبه. خلاصه اینا همه چیز اونا هم اونجا بودن و فلان، یفه روی کرد به من شما اومدی برای چیز اومدی، من گفتم اومدیم آقا یه تماشا کنیم و این چیز، ولی این درش بسته است و چیز نکرد. ما اومدیم حالا در اصلا باز نبود، ما دیگه درش خادم نبود که چیز کنیم. اومدیم از آن پشت شیشه پنجره نگاه کردیم، دیدیم که والله ما که اون چیزایی که بزرگان و اولیان که نمیفهمیم، ولی به اندازه خودمون دیدیم چه خبره واقعا، چه اوضاعی بچه. خلاصه اونجا رسیم که بله دارم پذیرایی میشه. حالا کل حال این قضیه از کجای نشأت میگیره، این از کجا این مسئله پیدا میشه، این از کجا این مطلب پیدا میشه، این جسم نباتی، جسم حیوانی، اینها که اصلا دیگه به طور کلی با بقیه افراد، این علت این قضیه به خاطر همین تحت تأثیر قرار گرفتن قوای جمادی و نباتی و حیوانی در تحت سیطره و حکومت و ولایت فصل اخیر، اون فصل اخیر است که حقیقت الشیء به صورت لاغ مادته می آید و اینها را از خودش می کنه، وجود اینها را از خودش می کنه، و اینجاست که انسان ادراک می کند چطور اون صور مثالی هی یکی یکی تشکل پیدا می کند و ظهور پیدا می کند اون صور مثالی بر اساس اون فصل اخیر، یعنی اون فصلی که مبدعیت برای تصویر انسانیت است و مبدعیت برای صورتگری انسان است، اون جهت مبدعیت می آید و هی درست می کنه و خلق می کنه و به مقتضای تناسب بین خودش و بین اون واقعیت خارجی که الان هست هی برای او صورت می سازه. امروز یه صورت ساخت، یک ساعت دیگر یه صورتی ساخت، یک ساعت دیگر یه هی داره صورت می سازه و هی دارد کدورت بر کدورت اضافه می کنه. کدورت امروز یک شنبه از کدورت دیروز شنبه بینی بالاتر رفت، کدورت روز دوشنبه این فرد از کدورت روز یک شنبه بالاتر رفت، چهره عوض میشه، خصوصیات تغییر پیدا میکنه، کارهایی که انسان انجام میده، دروغهایی که میگه، قساوتهایی که میکنه، دزدیهایی که میکنه، تجاوزهایی که میکنه، مال مردم رو که میخوره، تعدی به حقوق مظلوم که میکنه، بله تمام اینها هی میاد هی عوض میشه. لذا انسان یه دفعه میبینه آقا یه نفر مثلا پارسال دیدمش، این چرا اینجوری بود الان چرا قیافش عوض شده، پارسال که اینجوری نبود، دو سال پیش که اینجوری نبودی، حالا هوات فرق میکرد، ولی الان نگاه میکنی یه قسمیه، یه طوریه، یه شکل خاصیه و خیلی این به اصطلاح این نکته چیه و انقدر این ظریف انجام میشه و دقیق انجام میشه که انسان هم خودش نمیفهمه، چون حقیقت انسان همان میشه. انسان وقت چطور میفهمه؟ انسان در صورتی میفهمد که در دو حقیقت متفاوتی وجود داشته باشه، این ناظر به او باشه و از نظر به او نسبت به این واقعیت بخواهد حکومت و قضاوت کنه، ولی اگر هر دو واقعیت یکی شد، این بدبخت از کجا بفهمد که چه داره چه بر سرش میاد؟ دیگه در اینجا راهی وجود نداره، در اینجا مگر اینکه یه دفعه در وجد احیان پیدا بشه، جرقه‌ای بخوره، حالا هوایی، یه دفعه آدم به خودش میاد، اون وضعیت خودش را مجلس توجلس امام حسینی باشه، جایی باشه، خلوتی باشه، یه دفعه یک قضیه اتفاق بیفته، اون وقت است که انسان دیدی این تفکر ساعت خیر و من عبادت سبعین سنه، این تفکره، این تفکر، تفکر سبعین سنه، که یه دفعه انسان اون آینه وجودی خیش را در مقابل خود ببیند و صورت فعلی خود را در اون آینه نگاه کنه، وقت مقایسه کنه با اون حالی که الان داره، ببینه او چه فاصله ای پیدا شده، من چی بودم، آ من این کارو میکردم، این کارو میکردم، الان با این کارو دارم به راحتی انجام میدم. سابق که یک صدم این وقتی برام پیش می آمد استیحاج داشتن، الان دارم این مسئله برام خیلی راحت داره، این مطلب داره در اینجا برام انجام میشه. این چه اختلافی در اینجا بود؟ چی در اینجا به اصطلاح تحقق پیدا کرده در این وضعیت شد؟ ولی نه، یه وقتی انسان در بعضی از اوقات مشاهده میکنه، میبینه سابقا نسبت به این قضیه سالهای پیش همچین چیز، ولی الان نه، اینجوری هم بهترم، اتقانم بیشتره، احتقامم بیشتره، مطلب خب خوشحال میشه و چیز میشه اسم مسئله. ولی اگر قرار بر این باشه که دیگه مطلب به مقام ختم الختم برسه، ختم بر قلوب برسد، اون وقت دیگه در اونجا مسئله به شکل دیگری خواهد شد. دیگه اونجا انسان همان می شود که هست، وجود او همان است که الان داره درک می کنه، همان درک را می کنه و واقعا هم درک داره می کنه، یعنی رسیده به یه جایی که هیچ مسئله نمیده. اگه 100 نفر رو جلوش مثل مرغ سر ببرن، هم تو ساقای مثل نگاه، یعنی صدا می آوردن افراد و می کشتن جلوش، تیر می زدن، گاهی اوقات خودش هم می زد، اصلا انگار اینا گنجیشکن. این که فرض کنی شما یه حیوانی داره زیر دست و پا می رو می زنی و می ری و پس اصلا چیز نداری، اعتنایی نداری، مبالاتی نداری، نسو اینا همین تو تق تق آدم ها رو یک یکی میکشن و میافته اینا هم که نگاه میکنن، خب ببره خاکشون کنی چاله رو، انگار نه انگار. چی میشه انسان آخه به اینجا میرسه، به این وضعیت چی میشه؟ آخه آدم از نظر قساوت، از نظر شقاوت، از نظر به یه حدی میرسه که اصلا برای او فرض کنید که حیوانی که از که جنبنده ای که زیر پا حرکت میکنه با یه انسانی که این انسان جوان 20 سال 25 سال سن داره، خودش حیاتش، زن داره، بچه داره، این پدر و مادر داره، تمام اینها را میذاره کنار و تق میزنه میده ببره خاکش کنه چالش، هیچ اصلا براش اهمیت نداره، هیچ اصلا براش این مسئله. در دینش هم همینطورا، حالا خیال نکنیم ما فقط اون، نه به پاش برسه نفس بیاد تو کار، فقط صدام تنها نداریم، خیلی ها صدام خواهند شد، اون یکی به اون کیفیتی بود و به اون وضعش اونطوری بود. صدام تو این دنیا زیاده، همیشه هم هست و با قیافه های مختلف، با ریش اینایی که آمدن، آقا یزید شم که اومد امام حسین رو کشت، ریشش رو تراشیده بود؟ نه آقا، ریش داشت، از ما بیشتر داشت ریش داشت. این جناب شم در کوفه امام جماعت بود، آقا امام جماعت مسجد که مؤمنین و مؤمنات، مؤمنات رو نمیدونم حالا اونو مسجد میردن، امروزه که دیگه همه جا دیگه شبا و روزا و همه زنا میرن و روزه و فلان، و من گفتم که شب روزه زن نره، نمیدونم که نره، نمیدونم دوباره داره رسم میشه، زنها میرن شب دعا میکنن، دعای کمل میکنن، نمیدونم این طرف اون طرف، زنها باید بشینن تو خونهشون نوال گوش بدن. رسم بر این نبوده که شب زن از منزل خارج بشه، دعا میخوان بخونن، ثواب میخوان ببرن تو خونه هاشون برن انجام. درست. این جناب شمر این چی بوده؟ این امام جماعت بوده. عمر صد در مسایی که از مساجد کوفه امام جماعت بوده. آقا صاف میان امام حسین رو میکشن مثل یه گنجیش، انگارم نه انگار، انگار نه انگار، که اصلا این انسان، این بابا، این زن داره، فرزند داره، حیات داره، حالا پسر پیغمبری و اینها رو ولش کنی، اونا رو ولش کنی، مثلا بابا این یه انسانه، بچه داره، خودش زندگی داره، تعلق به حیات داره، نه باید بیای بیعت کنی و اعلام میکشیم به همین راحتی، به همین راحتی که بیعت بکن و اعلام کنی. وای جناب یزید، جناب عمر سعد، خب بیعت نمیکنه، نکنه، بردارینش بر مخالف با حکومتتون هست، در یه جا در یه حصاری قرارش بدید، در همونجا زندگیشو بکنه، عمرشو بکنه و فرض بکنید که خب کار بکنه. چرا میکشید دیگه؟ کشتن برای چی؟ چرا انسان باید به اینجا برسه؟ اصلا خیلی خوب کن جناب یزید، تو بیا حکومتتو بکن، بیا حکومتتو بکن، بردار این عده رو، آقا هر کی با ما بیعت نمیکنه ما اینا رو میگیریم یه جا نگه میداریم، دورشون هم به دیوار میکشیم، بعدم اونجا یه شهری درست میکنیم، فرض کنیم مثل واتیکان، اونجا که برای خودش پاپ و فلان این حرفا دار و دسته ای داره، اینم در اونجا فرض کنیم که باشن و زندگیشون رو بکنن. چرا میخواید از سر راه وردارید؟ چرا میخواید فرض بکنید که نابود کنید؟ چرا آخه؟ چرا آدم باید به این مرحله از حیوانیت برسه و وحشیگری و قساوت برسه که دست به این کار بزنه؟ این مسائلی است که ما فقط روزه واسه امام حسین نکنیم، یا خودم بیان برای خودمون روزه بخونیم، برای خودمون و برای وضعیت خودمون بیایم به خود روزه بخونیم، بعد یه خود سینه زنی کنیم، امام حسین تنها براش این کارها رو نکنیم، احتیاجی به این سینه زنی ها ندارد در جایی که انسان خودش هزار تا خلاف انجام میده و بعد به وسیله این کارها برای خودش روپوشی تهیه می کند که حقیقت الاشیاء برای خوب و مردم منکشف نشه. این خیلی مصیبته، مصیبت اینجا، اونا رفتن و کارشون رو کردن و در این دنیا وظیفه‌شون رو انجام دادن و به مقصد و مقصود رسیدن، تمام شد. ما باید به فکری برای خودمون باشیم و متوجه باشیم که پرداختن به این امور خدایی نکرده باعث فراموشی اون قضایا و مسائل خودمون نشه. خب انشاءالله که تتمش برای فردا